خواهد کرد.
من فکر میکنم با توجه به سیاست‌های حمایتی و سیاست‌هایی که در قالب قانونمندتر کردن نظام بانکی در کشور، نظام پولی و بانکی ایجاد شده و تأکید داره در موردش میشه و همینطور حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی و توسعه نظام بازار پول و بازار سرمایه ما خواهد بود، به هر حال این نوید خیلی خوبی بود در خصوص تعیین تکلیف برای نظام پولی و بانکی کشور که انتظار داریم بر اساس همین در واقع تاکیدات و ابلاغیه انشالله در یک بازه میان مدت حداکثر 2 ساله بازخوردی از این رهنمودها و استراتژی های کلان داشته باشیم. مطمئنن بر اساس همین نوشتار و 10 سرفصلی که تعیین شده انتظار بر این استش که نتیجه خوبی در راستای ساماندهی و تعیین یک راهبرد استراتژیک برای توسعه اقتصاد کشور از طریق ساماندهی به نظام پولی و بانکی حادث خواهد شد.
بله، درود بر شما. خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر آقا بزرگی. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. سلامت باشه.
افزایش سهم و نقش بنگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات با در نظر گرفتن فعالیت‌های دارای ارزش افزوده در کشور می‌تونه بر تقویت هرچه بیشتر تولید و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی منجر بشه. در ادامه گردونه مباحث امشب کاربران فضای مجازی رو با اجرای همکارم خانم فلاحی می‌شنوید.
با کاربران
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه گردونه. رئیس جمهور: ارتقای امنیت شغلی کارگران از دغدغه‌های مهم کارگران و جزو اولویت‌های دولت است و وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی باید با جدیت در راستای رفع نگرانی کارگران در این زمینه بکوشد. کاربری در این زمینه نوشته که کارگران باید امنیت شغلی داشته باشند. یکی از نگرانی‌های بخش زیادی از کارگران اینه که متأسفانه کارفرماها هر وقت اراده کنن اونها رو از کار اخراج می‌کنن. و کاربر دیگه همینطور گفته که ارتقای شغلی و معیشتی کارگران مهمترین توقعیه که قشر عظیم کارگری از دولت 13 داره و انتظار میره که دولت فراتر از شعار در پی عملی کردن اونها باشه. رئیس خانه صنعت و معدن کشور گفت امروز بانک ها همراهی لازم با صنعتگران را ندارند. سودهای بانکی گاهی به 30% میرسد و بسیاری از صنعتگران در حال ورشکستگی هستند. این قشر نیازمند حمایت دولت است. کاربری در این زمینه نوشته که بانک ها باید پشتیبان تولید و صنعت باشند و در شرایط بحرانی مددکار اونها باشند تا خط تولید به کار خودش ادامه بده. و کاربر دیگه هم در این زمینه اینطور گفته که بانک ها نباید سیاست گذار باشن، بلکه باید مجری سیاست های کلان کشور در زمینه تولید و اشتغال باشن. و به عنوان آخرین خبر، مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر: انتقال صنوف مزاحم شهری اصلی ترین رسالت شرکت ساماندهی است و برای تحقق این امر باید برای احداث مجتمع های صنفی برنامه ریزی کرد. کاربری در این زمینه نوشته که انبارها، براندازها و ضایعات باید خارج از محدوده شهرها باشه تا به کاهش ترافیک و آلودگی هوای شهرها کمک کنه. و در آخر کاربر دیگه همینطور گفته که چرا کارخونه ها، مؤسسات در سراسر کشور دفتر مرکزی رو در تهران دارن؟ آیا همین دفاتر باعث رفت آمدهای اضافی، ترافیک و آلودگی هوای شهر نمیشه؟ خیلی ممنونیم که شنونده که این بخش از برنامه بودید. گردونه همچنان ادامه دارد. با ما همراه باشید.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز.
شنیده می شود.
گشتی در دنیا، همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
قدرت موشکی جدید مقاومت فلسطین.
فراسود.
نیروهای مقاومت فلسطین با شلیک موفقیت‌آمیز یک موشک جدید را آزمایش کردند. این عملیات آزمایشی به منظور ارتقای توان موشکی مقاومت انجام شد. همچنین در درگیری‌های نیروهای مقاومت فلسطین با اشغالگران صهیونیست در اردوگاه جنین که جوانان قدس به حمایت از نمازگزاران در مقابل حملات صهیونیست‌ها وارد عمل شدند، یک صهیونیست به هلاکت رسید. عبداللطیف القانو، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین:
عملیات قهرمانانه در نزدیکی شهرک صهیونیستی آریل که به کشته شدن نگهبان این شهرک منجر شد، تایید می‌کند که انقلاب و انتفاضه فلسطین در سراسر کرانه باختری رود اردن در حال شعله‌ور شدن است.
در همین خصوص گفتگو می‌کنم با آقای دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر عزیزی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدین به گردونه.
من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوبتون سلام عرض میکنم.
متشکرم از شما. آقای دکتر عزیزی، آزمایش موشکی مقاومت فلسطین و درگیری میان رژیم اشغالگر قدس و جبهه مقاومت در جنین در چارچوب تحولات فلسطین چه بازتابی داشته و این طور اقدامات چقدر در افزایش فشارها علیه رژیم صهیونیستی تأثیر خواهند داشت؟
خب یک معادله جدیدی شکل گرفته که یک بازدارندگی موثری رو برای مقاومت ایجاد کرده و در یک مقاومت فلسطین رو در یک مرحله تهاجمی تاثیرگذار قرار داده، مرحله‌ای که رژیم صهیونیستی نگران هر گونه رویکرد نظامی و رفتار خودش باید در باره فلسطینی‌ها باشه. خب این نکته بسیار مهمی است. این موشکی که به هر حال آزمایش شد و مانند موشک‌های دیگر نشان دهنده توانمندی و قدرت مقاومت فلسطین در عرصه نظامی است. این همون اتفاقی است که اسرائیلی‌ها نگران اون بودند و این نکته یک فصل جدید که یک مرحله است که شکل گرفته و تحولات سیاسی و داخلی فلسطین و همچنین فلسطین اشغالی جامعه صهیونیستی رو تحت تاثیر خودش قرار داده. این هم باید اضافه کنم امروز ما شاهد یک اجماع بسیار خوبی در باره مقاومت در تمامی گستره فلسطین از نوار غزه، کرانه باختری، مناطق 1948 و قدس اشغالی هستیم.
بسیار عالی، خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر عزیزی، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
من هم با شما و شنوندگان خوبتون خداحافظی میکنم، روز خوبی داشته باشید.
اقدامات قهرمانانه فلسطینیان در میدان نبرد بهترین واکنش به جنایات رژیم اشغالگر است و این عملیات‌ها خودگویای پیام مقاومت و پایداری در مقابل رژیم اشغالگر هستند. در ادامه گردانه امشب بخش روی خط تولید رو با اجرای همکارم آقای عزت‌پور بشنوید.
روی خط تولید.
با نام و یاد خدای مهربون، سلام به شما شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم که همراه من هستید در بخش روی خط تولید. امروز هم با شما عزیزان هستم با معرفی یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که در خصوص بحث سیستم‌های کنترل و اتوماسیون فعالیت دارند. جناب آقای دکتر سید مهدی مدنی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که در بحث سیستم‌های کنترل و اتوماسیون فعالیت می‌کنند، در بحث بومی‌سازی علم و فناوری صحبت کردند. بشنویم.
شرکت دانش‌بنیان ما ارائه دهنده راه حل‌های مبتنی بر دانش و دانش کاربردی هست در زمینه سیستم‌های کنترل، اتوماسیون، اندازه‌گیری و مراکز کنترل دیسپچین. ببینید، ما در بحث استفاده از تجهیزات اصل کارمون بر بومی‌سازی تکنولوژیه. بله. اونهایی رو که تونستیم از سال 90 و 89 شروع کردیم، تجهیزاتی رو که خب نمونه های خارجی داشتن و ما سالهای سال داشتیم با نمونه های خارجیش کار میکردیم در صنعت، همون رو تیم آرندی و تهیه و توسعه ما تمرکز کرده، بومی‌سازی کرده، دانش رو کامل به دست آورده و الان شاید حدود نزدیک به 10 ساله که تنها برند ایرانی بودیم که در این حوزه با این تکنولوژی محصول ارائه میکرده.
و اما جناب آقای دکتر مصطفی رجبی سخنگوی صنعت برق در وزارت نیرو در خصوص بحث بومیسازی علم و فناوری در بحث شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت کردند. بشنویم.
ببینید صنعت برق خب استانداردهای خاص خودش رو داره و اون قسمتی که شاید از همه پیچیده‌تر باشه برمیگرده به همین سیستم‌های کنترل حفاظت و اتوماسیون که در صنعت برق اهمیت ویژه‌ای رو داره تا بتونه به صورت مستمر برق مشترکان خودش رو تامین بکنه. خوشبختانه بیش از 90% از تجهیزات صنعت برق در حال حاضر بومی‌سازی شده و یا ساخت داخل میشه، در کشور تولید میشه و مورد استفاده قرار میگیره و شرکت‌های سازنده حتی محصولاتشون رو به کشورهای همجوار و سایر کشورها میتونن صادر هم بکنن. کاری که تا حالا شده در صنعت برق در حوزه سیستم کنترل نیروگاه که شاید پیچیده ترین سیستم ها باشه دیگه، در سیستم قدرت یا شبکه های برق، خوشبختانه میتونیم بگیم که از واحدهای کوچک شروع شده و ساخته شده و حتی از نمونه های خارجی هم برتری هایی رو داره و ارزبری رو از کشور در واقع کم میکنه و خیلی خوب هم داره مورد استفاده قرار میگیره. صنعت برق در حوزه انتقال هم، یعنی سیستم کنترل ایستگاه‌های برق یا همون پست‌های فشارپروی هم اقدامات خیلی خوب رو انجام داده. خوشبختانه ما تونستیم سیستم اتوماسیون پست‌ها رو هم بومی بکنیم و در حال حاضر مورد استفاده هم داره قرار میگیره، حتی تا سطح ولتاژ 400 کیلوولت که بیشترین ولتاژی هستش که در کشور مورد استفاده قرار میگیره.
خیلی متشکرم که همراه من بودید در بخش روی خط تولید.
شنوندگان عزیز، از اینکه با گردونه امشب ما رو همراهی کردین از شما ممنونیم. شبتون خوش و خدا نگهدار.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام خدا. سلام، دوز چهارم واکسن کرونا. چه کسانی باید دوز چهارم واکسن کرونا را اکنون دریافت کنند؟ دوز چهارم واکسن کرونا رو چه زمانی باید بزنید؟ در برنامه نبض راجع به سوالات شما صحبت میکنیم. وقتی که صحبت از واکسیناسیون کرونا ویروس میشه، همه ما به خاطر داریم زمانی رو که واکسن ها محدود بودند و خیلی از افراد تقاضای دریافت واکسن رو داشتن، اما در سراسر دنیا و در کشور ما تعداد واکسن های موجود خیلی کمتر از تعداد متقاضیان بود. وقتی که زمان به جلو حرکت کرد، کم کم تولید واکسن افزایش پیدا کرد، در کشور خود ما چندین نوع واکسن ارائه شد و الان در تمام پایگاه های بهداشتی و مراکز واکسیناسیون واکسن های مختلفی وجود داره، به صورت رایگان در دسترس هستن و مرتب تشویق میشن افراد برای اینکه بیان و در واکسیناسیون شرکت کنن و دوز اول واکسن کرونا بسیار خوب بود در کشور ما، دوز دوم، دوز سوم و مرتب اعلام میشه که افراد چه از طریق پایگاه‌های سیار و چه از طریق پایگاه‌های ثابت در واکسیناسیون شرکت کنند. اما اخیراً در مورد دوز چهارم واکسن کرونا ویروس صحبت میشه و ابلاغیه صورت گرفته از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دوز چهارم واکسن کرونا که چه افرادی باید اون رو دریافت کنن. و با اینکه ما شاهد روند بسیار خوبی در بهبود وضعیت همگیری کرونا ویروس در کشور خودمون هستیم، اما همچنان درخواست میشه که افراد در واکسیناسیون شرکت کنن. دوز چهارم هم همچنین مورد تاکید قرار گرفته و به نظر میرسه که نتیجه بسیار خوبی که از واکسیناسیون حاصل شده کمک کرده به بسیار از مشاغل که با حالت اولیه خودشون برگردن و افراد بتونن در واقع به شرایط قبل از کرونا ویروس برگردن. کم کم لغت‌های پسا کرونا در حال مطرح شدن هست و این برنامه میخوایم صحبت کنیم در رابطه با کرونا ویروس، در رابطه با دوز چهارم واکسن کرونا، چه افرادی باید بزنن و چه واکسن‌هایی باید در دوز چهارم مورد استفاده قرار بگیره. دعوت می‌کنم شنونده نبض باشی در این برنامه. مریم حمزه‌ای هماهنگی، محبوبه روزبهانی صدا بردار، ناصر یوسفیان گزارشگر و پانتا پاچنگی تهیه کننده و من هم دکتر کیانا فرعی هستم و با شما خواهیم بود تا پایان نبض.
دور همی بودیم، اون دور همی 7 8 دفعه گرفتنی.
متاسفانه جوونام گرفتار میشن.
اولا اونایی که واقعا واکسن زدن هم میزان بستریشون کمتره، هم میزان مرگومیرشون پایینتر. یعنی هم باید واکسن بزنیم، هم باید رعایت پروتکل ها رو انجام بدیم تا زمانی که این زنجیره قطع بشه.
من واکسن زدم دیگه نمیگیرم، کاملا غلطه.
کرونا رو حتما جدی بگیرید.
شنوندگان عزیز، در خدمت یک خانواده محترم هستیم توی سطح شهر.
سلام قربان.
سلام.
خوبید؟ چند سالتونه؟
35.
کرونا گرفتید این مدت؟
بله.
چند بار گرفتید؟
یه بار.
واکسنشو زدید؟
واکسنم بله.
چند دور زدید شما؟
دو دور
زدید. چی کار باید بکنید که مبتلا نشید؟
والا اول اینکه ماسک زدن، حفظ فاصله اجتماعی، واکسن زدن هم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
توصیه‌تون چیه به اونا که واکسن نزدن؟
وقتی واکسن نزده بشینه گوشه خونش، هم خودشو بیمار نکنه هم دیگرونو، یا خودش ناقله یا از دیگرون میگیره، در هر دو حال یه مشکل ایجاد میشه.
یعنی این سیکل ادامه پیدا میکنه.
حتما دیگه.
فکر میکنید که دوز چهارم واکسن کرونا باید زده بشه؟
بالای 80 سال و فرمودن که کادر پزشکی و اونایی که بیماری‌های خاص و سرطان و دیالیزی هستن
تاثیر داره.
حتما. والا خب پزشکان بهتر از ما میدونن، وزارت بهداشت.
بله.
اونا اعلام کردن باید انجام بده.
بله. چند سالشونه مادرتون؟
80.
اقدام کردید یا اینکه میخواید اقدام بکنید برای واکسن؟
برای واکسن چهارم بله میخواییم اقدام کنیم.
دوز چهارم واکسن کرونا باید زده بشه؟
دوز اختیاری، هر کسی میتونه بزنه، هر کسی میتونه نزنه.
کرونا اینطوری هستن، وقتی که شما یه دوز میزنین یکم طول میکشه اون بدنتون پاتنا رو ترشح کنه، خب ولی بعد از یه مدتی دوباره اون دوزه میاد پایین، برای همین دوباره
پاتنا کاهش پیدا میکنه.
آره، کاهش پیدا میکنه. دوباره دوز دوم، همینطوری دوز سوم، ولی به نظرم دوز چهارم دیگه یکم
زیاده رویه. یعنی
واجب که مثلا سر کار بری بگین دوز چهارم باید زده باشی؟ نه،
ظاهرا گفتن 70 سال به بالاها.
نه، هم که مریضی دارم مثلا بیماری دریچه قلب
زمینه ای دارن.
آره، چون ما خودمون رشتهمون پزشکیه. ترم 7
سر کار باید باشه.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
دوز چهارم واکسن کرونا برای چه کسانی لازمه و چرا اصلا دوز چهارم مد نظر قرار گرفته و ابلاغ شده؟ در این رابطه گفتگو میکنم به اتفاق دکتر اکبر نیک‌پژوه که آقای دکتر عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن و متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری. آقای دکتر، عرض ادب و احترام خدمت شما. دکتر نیک‌پژوه، در رابطه با واکسن با شما صحبت کردیم و همواره شما از یاران بسیار خوب رسانه بودین در این زمینه. دکتر، دوز چهارم چیه جریانش که این روزها خیلی خبرش رو هم میشنویم؟
بله، منم اجازه بفرمایید خانم دکتر فرحی سلامی عرض کنم خدمت شما، شنوندگان عزیز شما و همه همکاران شما که فرصت این صحبت کردن رو برای من فراهم کردن. اخیراً طی دو سه روز گذشته بخشنامه‌ای از معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ابلاغ شده مبنی بر اینکه دوز چهارم فعلا برای افراد بالای 80 سال و پرسنل بهداشتی و درمانی به این جهت که در معرض خطر بیشتری هستند اجازه تزریق رو دادن. ولی خب این رو باید در نظر بگیریم که احتمالاً طی روزها و ماهای آینده دوز چهارم رو برای همه احتمالاً ممکن هست که بخشنامه بکنن که همه بزنن. چرا میزنیم این دوز چهارم رو؟ حقیقتش اینه که بالاخره ممکنه سیستم ایمنی ما ضعیف شده باشه در برابر کرونا ویروس و برای اینکه جلوی یک موج دیگه، یک اپیدمی دیگر رو بگیریم، مجبور هستیم که فعلا سطح ایمنی بدن انسانها رو بالا نگه بداریم. ما امیدواریم که این بیماری که خوشبختانه الان در ایران الان به نظر میرسه که شدتش بسیار پایین اومده و میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری به کمتر از مثلا 30 نفر عزیز هموطن در روز رسیده و بعضی روزها به کمتر از 20 هم رسیده بود، امیدواریم که این روند کاهشی همچنان تداوم داشته باشه و امیدواریم، یعنی آرزو داریم که به هیچ وجه دوباره رقم‌های 3 رقمی رو مشاهده نباشیم. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. دکتر پژو، این دوز چهارم آیا واکسن‌های خاصی در اون هستن یا همون واکسن‌هایی که دوز سوم بود افراد باید دریافت کنن؟
بله، توی بخشنامه اینطور نوشته بود که مثلا طبق همون دوز سوم اقدام بکنن. ولی خب به نظر میرسه که میشه آدم از پزشک معالج یا از پزشکی که بالاخره تو مرکز واکسیناسیون هست راهنمایی هم بگیره. مثلا اگر عزیزانی قصد مسافرت خارج از کشور رو دارند، منطقی هست که از واکسنی استفاده بکنن به عنوان دوز چهارم که مورد تایید کشورهای مقصد هست. یا مثلا اگر سن ما بالای 50 سال هست، سعی بکنیم که از واکسن‌های نسل اول استفاده نکنیم، چون ممکنه که پاسخ خوب ایمنی ایجاد نکنه. ولی برای سایر گروه‌های سنی فکر می‌کنم که مورد خاصی نباشه، مگه اینکه مثلا احیانا واکنشی بروز کرده باشه که اون وقت پزشک معالج میتونه نظر جامع‌تری بده. فعلا اون چیزی که بخشنامه شده مطابق دوز سوم هست.
بله، بسیار خوب. و آقای دکتر، چقدر بعد از دوز سوم گذشته باشد برای دریافت دوز چهارم؟
به نظر تا جایی که من حافظم اجازه میده 4 ماه هست که از 4 تا 6 ماه از دوز سوم گذشته باشه اجازه تزریق رو میدم.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر اکبر نیک‌پژو. متشکرم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم.
خیلی ممنون از شما و همکاران شما و اجازه بدین خداحافظی کنم از شنوندگان عزیز شما.
خیلی متشکرم دکتر، سپاسگزارم و ممنون از اینکه همواره یار رسانه بودین در این
خیلی
مدت.
ممنون.
امیدوارم سلامت باشید، تندرست باشید و شاد باشید در آستانه عید بزرگ فطر. عید بزرگ فطر رو خدمت همه شما تبریک عرض می کنم، همه شما روزداران گرامی که در این یک ماه طاعات و عبادات و بندگی رو به حد کمال به جا آوردید و امیدوارم این عید برای همه شما نیکو، خجسته و میمون باد. همواره شادکام باشید و ایام به کام.
صدای خاطره ها،
کلام کوچک دوستی،
در سکوت لحظه ها،
در جعبه جادویی رادیو جوان،
انعکاس صدای تو.
با سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو جوان.
سلام خدمت شما و شنوندگان.
سلام عرض می‌کنم به شما.
ترانه های درخواستی خودتون رو به 30881 پیامک بزنید و از همین شبکه موج اف ام ردیف 88 این ترانه ها رو بشنوید.
ای جوان پر ز شور و جستجو از امید و دانش و صفا، بگو با صدای شاد رادیو جوان پر بزن به اوج ناب آسمان.
ای جوان پر ز شور و جستجو از امید و دانش و صفا، بگو با صدای شاد رادیو جوان پر بزن به اوج ناب آسمان.
دوستان گرامی شبتون بخیر، خیلی متشکرم از همراهیتون با مجموعه برنامه های شبکه جوان. ساعت 23:56 و 58 ثانیه است و من به اتفاق دوستان همکارانم در این بخش کاری تا ساعت 6 بامداد همراه شما هستیم. اما خدمت شما دوستان گرامی بعد عرض بکنم که طبق اعلام ستاد استقلال دفتر مقام معظم رهبری، فردا دوشنبه 12 اردیبهشت سیگ رمضان المبارک است. ستاد استقلال دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد هلال ماه شوال در غروب روز یکشنبه 11 اردیبهشت رؤیت نشد و فردا دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 مطابق با سیگ رمضان المبارک 1443 هجری قمری خواهد بود.